أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله والطاهرين أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب پیوند اعضا در این مسئله بود که گفتیم قبل از مسئله هفتم تحریر الوسیله که در خاتمه تحریر الوسیله بحث پیوند اعضا را دیگه تمام میکنه، باید این مسئله را بحث کنیم که اصلا آیا کندن عضو از بدن انسان جایز است یا جایز نیست، تا بعد برسیم بگیم آقا حالا اهدایش درسته یا نه، حالا پیوندش درسته یا نه، حالا وصیت به این که عضو را بکنن درسته یا نه. ما اگر یادتون باشه گفتیم در بین کسانی که این مسئله را مطرح کردن دو وجه دو قول گفته شد. قول اول این بود که جایز نیست، ادله گوناگونی را که 4 تا دلیل بود ما نقل کردیم که آخرین دلیل حرمت تغییر در خلقت بود که آمده بودن به آیه فلن یغیرنه خلق الله تمسا کرده. قول دوم دوستان عزیز قول به جوازه، و قول به جواز دلیل بر این است که ادعا میکنه که آقا جایزه. خب این قول به جواز برای ادعای خودش ادله ای داره. 3 دلیل علمایی که مدعی شدن جایزه برای این قضیه ذکر کردن. از کسانی که قائل به اصل جواز پیوند اعضا هستن مرحوم آیت الله آقای سید محمود هاشمی شارودی در آخر کتاب منهاج الصالحین که ایشون منهاج الصالحین رو که منتشر کرده این مطلب را فتوا داد، و مرحوم آیت الله آقای صانعی که در آخر کتاب تحریر الوسیله تحریقه زده و فرموده که ما این اقوال را جایز بدانیم. ببینید دوستان عزیز، قول دوم پس قول به جواز، برخلاف نظریه مرحوم مشهور فقها که فرمودن آقا بالاخره کندن اعضای بدن انسان چه در حال حیات و چه در حال ممات جایز نیست، حیات و مماتش رو فرق نگذاشتن. حالا از بعضی فرو رو بعد بحث خواهیم کرد که اگر بعد از مرگ باشه چی داریم. پس قول دوم جواز قطع اعضای بدن انسان زنده است. ببینید این قول در حقیقت قائل به این که اعضای بدن انسان رو در حال حیاتش میشه جدا کرد و اینها رو به دیگران یا هدیه کرد و یا به دیگران فروخت. اینا در حقیقت باید از اون اصالت الجواز استفاده کرده باشن، اصالت البراءه. به تعبیر اصولی اینجا شبهه تحریمیه هست، و در شبهات تحریمیه تمام اصولیان میگن آقا اصالت البراءه جاری میکنه جز اخبار من. اخباریان معتقدن در شبهات تحریمیه ما باید احتیاط کنیم، و یکی از فرقهای مهم اخباریان با اصولیان هم همین نکته است که مرحوم شیخ انصاری هم رحمت الله علیه در کتاب رسائل ذکر کرده. ببینید دوستان عزیز، قضیه قطع اعضای بدن انسان یه قضیه ساده ای نیست که ما از کنارش به سادگی رد بشیم و بگیم ما اصالت البراءه جاری میکنیم. باید بررسی کنیم ببینیم آیا ادله وجود دارد یا نه. یادتون اگر باشه این جمله معروف مشهوره، میگن الاصول دلیل حیث لا دلیل، اصل دلیل است جایی که دلیلی نباشه، اما اگر دلیلی وجود داشته باشه دیگه نوبت به اصل نمیرسه. پس ما اگر دلیلی پیدا کردیم دیگه لازم نیست ما بیم بگیم اصالت الجواز یا اصالت البراءه. حالا اصالت البراءه شرعی باشه که حکمش کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا اصالت البرائه عقلی باشه که در حقیقت از حکم عقل استفاده میکنیم که شارع مقدس اقام بلا بیان نمی کنه. ببینید پس چه این که ما اصالت البرائه شرعی بگیریم، اصالت البرائه عقلی بگیریم، به تعبیر دیگر اصالت الجواز بگیریم، اینا همه در صورتی سوستان عزیز که ما ادله لفظیه و ادله عقلیه بر جواز قضیه نداشته باشه. چون مکرر شنیدید که میگن الاصول دلیل و حیث لا دلیل، اما اگر دلیلی اقامه شد اونجا دیگه از نوبت و ضرورتی به این که تمسک کنیم به اصالت البرائه وجود نداره. ولی به عنوان تأیید مطلب و به عنوان این که خب فتح بابی بشه بد نیست در حقیقت در رضیه آدم اشاره کنه آقا اصل اولیه در اشیا جواز است، اگرچه بعضی ها مثل اخباریین معتقدن که نه اصل اولیه در اشیا جواز نیست، اصل اولیه در اشیا اتفاقا منع است. شما باید برای جواز دلیل داشته باشید. اخباریون باز یکی از فرقهای دیگر بین اصولی و اخباری همین نکته هست. مرحوم سماهیجی رحمت الله علیه که یکی از علمای اخباری هست و اهل بحرینه 70 فرق بین اصولی و اخباری ذکر کرده، یعنی تفکر اصولی و تفکر اخباری، که این 70 تا وجه دوستان عزیز به فروع برمیگرده، اینا فرق اصلی نیستن و الا فرقهای اصلی همونیست که اخباریان اصول را به این گستردگی که ما بحث میکنیم قبول ندارن، میگن از اصول باید مدخل باشه، اصول باید آلت و وسیله باشه، اصول نباید غایت باشه. الان در بین علمای ما اصول آقایون غایت شده، یعنی واقعا علم و اصول میخوانن عمرشون، به فقه نمیرسن خیلی وقتا و اصلا ارتباطی بین اصول و بین فقه برقرار نمی کنن. 70 سال در حوزه نجف اصول در رأس بود و مهم بود در حقیقت. اخباریون از این جهت خیلی گله دارن، یا مثلا علم رجال رو میگن اینقدر ضرورتی نداره شما وارد تک تک راویان بشین، در حد ترجیح بین ادله کفایت میکنه، یا مثلا تنویه حدیث به حدیث صحیح و مثلا حسن لازم نیست، فقط بگید آقا یا صحیح یا ضعیف. ببینید اینا فرقای جوهریه و اینا به قول مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری دایی جده ما برای اجازه نامه‌ای که برای آقای مرعشی نوشته و فرستاده به نجف که 32 صفحه هست و در کتاب المسلسلات چاپش کرده جا کتابخانه آیت الله مرعشی و ما هم در کتاب مبانی مناهج علم رجال آوردیمش، تصحیح کردم و قشنگ چاپش کردم. اونجا ایشون میگه ما من اصولیین الا و هو اخباریون، ما من اخباریین الا و هو اصولیون. واقعا اگر آدم پژوهش هم کنه به این نتیجه میرسه. یک بار دیگه هم گفتم بیشترین تمسکات به علم و اصول در الحدای و ناظره هست که مال شیخ یوسف بهرانی یک اخباری. چطور میشه اصول را منکر بشه؟ اصول از دو بخش خارج نیست، یا بخش الفاظه که همش مباحث لغتی. ما در بحث فقه و لغه که توضیح میدادیم میفهمیدیم که آقا چی خبره تو عالم، و یا مباحث تعادل و تراجیه که اونام همه فقها باش درگیرن دیگه. بقیه مباحث مثل استصحاب و نمیدونم فلان و بهمان اینا کلیدی نیست در علم اصول. دلیلش هم اینه که مثل سید مرتضی با عظمت استصحاب رو کلن منکره. اگر واقعا کلیدی میبود مگر میشه فقیهی مثل سید مرتضی منکر بشه؟ پس ببینید دوستان عزیز در مدخل بحث ما به اصالت البراءه و اصالت الجواز، براءت عقلی و براءت نقلی تمسک بکنیم. اما ببینیم آیا دلیلی وجود داره برای اینکه آقا کندن عضوی از بدن اعضای انسان زنده جایزه یا نه؟ زید الان میخواد یک کلیه شو هدیه کنه، رگی از بدنش رو هدیه کنه. مرحوم آیت الله آصف محسنی رحمت الله علیه یک مدخل بسیار مهم داره در کتاب خودش که در باب مسائل مستحدثه هست، در باب این که پوست بدن را از بدن کسی بکنن به بدن کسی دیگه ملحق کنن. ببینید اصلا قضیه الحاق و ترقیع جلد یک چیز مهمتر باز از کلیه و از سایر اعضا هست، چون خیلی رایجه در حیرت قضیه پیوند رگ خیلی رایجه تا برسه به پیوند اعضا و و عضوهای بالاتر مثل در حقیقت همونی که گفتم کلیه. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، بعضی آمدن یه قاعده ای رو تقریر کردن، گفتن ما یه قاعده ای داریم و اون قاعده سلطان و نفس انسان علی نفسی. وقتی انسان بر نفس خودش سلطنت داشت، این سلطنت باعث میشه که تصرف در اعضای بدنم بتونه بکنه. خب باید ما پس اول قاعده سلطان و سلطنت انسان را بر نفس خودش ثابت کنیم تا بعد باز بتونیم یکی از مصادیقش همین بحث خودمون قرار بدیم. ببینید من اینجا مجله ای را آوردم به نام مجله فقه اهل بیت علیهم السلام که هم فارسی چاپ میشه هم عربی. دوستان عزیز این مال قم هست و مؤسسه آیت الله العظما آقای سید محمود شارودی رحمت الله علیه منتشر کرده. در شماره 19 از سال 5421 برابر با 2000 میلادی، شماره 19، یک مقاله ای داره به نام زراعت الاعضا از آقای آیت الله سید موسی خرازی. آیت الله خرازی درباره زراعت الاعضا مقاله دارن، آیت الله محمد مؤمن هم درباره زراعت الاعضا مقاله دارن. مخصوصا مقاله خرازی خیلی مفصل تره. ما قبلا هم از در بحث ها از مقالات آیت الله خرازی خیلی استفاده کردیم، خیلی. ایشون یک کتابی داره به نام بحوث هامه حول المکاسب المحرمه، 7 جلده. این کتاب در واقع 7 جلده و به من اهدا کردن. در قوم یک داستانی هم از این بزرگوار قبلا تعریف کردم که حالت مثلا یک جوری دیگه، حالا یک کرامتی از حضرت معصومه علیها السلام ما دیدیم اونجا. این رو بعد براتون تعریف میکنم که الان وقت گرفته نشه. یعنی کاشت اعضا، زراعت یعنی کاشت دیگه، زراعت الاعضا یعنی کاشت اعضا، ترقیع الاعضا یعنی پیوند اعضا. در حقیقت مثلا فرض میکنیم عضوی را از بدن دیگری بگیرن در بدن دیگر شخص دیگر بکنن. ببینید دوستان عزیز، این بزرگواران وقتی که وارد قضیه شدن، هر سه بزرگوار، مرحوم آیت الله آقای مؤمن، مرحوم آیت الله آقای سید موسی خرازی و در کتاب ترغیب و زرع الاعضای استاد توکلی و بزرگان دیگه، شاید نظرشون همین باشه که میگن آقا سلطنت انسان بر نفسش موجوده دیگه و این سلطنت از چند تا آیه شریفه و روایت میتونیم استفاده کنیم. خداوند متعال فرمود این رب آل رب اینی لا املکو الا نفسی و اخی. این جناب موسی وقتی که در مقابل خداوند متعال بازخواست شد که چرا مردم بنی اسرائیل را گذاشتی که نابود فرست شدن، جناب موسی فرمود خدایا من فقط خودم را قادر بودم کنترل کنم و برادرم را دیگه. ببینید قال رب اینی لا املکو، من مالک نیستم الا نفسی. این استثناء استثنای مفرقه و استثنای مفرق همونطور که در الحدایق و ندیه مرحوم سید علی خان مدنی اگر شما مراجعه کنید یا در مختصر و متول در بحث حصر نوشته، یکی از مواردی که وضعاً دلالت بر حصر میکنه استثنای مفرقه. بعد قول اصلا قول تفتازانی من یادم هست میگه که آقا انما چرا دلالت بر حصر میکنه و از ادات حصره، میگه لتزمونی معنا ما و الا، میگه انما دلالت بر حصر میکنه چون متضمن معنای ما و الاه. ما و الا یعنی چی؟ یعنی مای نافیه و الای استثنائیه. معلوم میشه دلالت مای نافیه و الای استثنائیه بر حصر در استثنای مفرق یک امر مفروغ عنهی بوده بین علمای لغت و علمای تفسیر و علمای ادب بلاغت که ایشون میگه لتزمونی معنا و الا. بعد باز به انما اگر شما مراجعه کنید تو همون متول نوشته، من متول با این چاپ جدید 6 جلدی رو میز من هست، خیلی وقتا مراجعه میکنم، مغنی لبیب هست مراجعه میکنم، ولذا حرف رو مستند میگم. در واقع دوستان عزیز تفتازانی که متوفای 974 هست و معاصر میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816، اینا دوتا عالم دوره تیموریان در دولت تیمور لنگ بودن و معاصر تیمور لنگ بودن، خیلی علمای محقق و هم متکلم هم ادیب فوالعاده. میگه آقا چرا انما دلالت بر حصر میکنه؟ میگه لقول المفسرین، لقول المفسرین، باز لقول مفسرین هم شاهد میاره که انهو به معنی ما و الا، به معنی ما و الای. خب لا املکو، حضرت موسی علیه السلام فرمود خدایا من مالک نیستم مگر نفس خودم را. پس معناش اینه که یعنی الانسان مسیطرن علا نفسه، الانسان مسلطن علا نفسه. البته و اخی هم آمده، این و اخی کمی اشکال وارد میکنه در حقیقت که تسلط بر برادر دیگه مثل تسلط بر اجنبیه در حقیقت. پس معنای ملکیت ممکنه چیز دیگه باشه، فعلا ما استشهاد میکنیم به این قضیه. ببینید دوستان عزیز، اینجا معنای لغوی ملکیت هم روشنه. مرحوم آیت الله آیه صدر رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام ومزات. ومزات درسایشون بوده در ماه رمضان، برای اینکه با کتابوی مختلف هم آشنا بشید. ایشون ماه رمضان که درسها تعطیل میشده، باز یک درس جنبی شروع میکرده. از جمله ایشون یک درسی شروع کرده به نام اصطلاح شناسی، لغت شناسی، واژه شناسی. ما اول خیال میکردم، یعنی با خودم گفتم چطور شد که مرحوم صدر رحمت الله علیه رفت روی موضوع. مرحوم شیخ صدر خیلی کتاب‌های دانشگاهی ها اینا رو مطالعه میکنه، سعی فکر فوق‌العاده‌ای داره. دوستان عزیز، منقبض در همین چهار تا کتاب کفایه و شرح کفایه نیست که از هیچی عالم بی خبر باشیم. ما الان غالب آقایونی که درس میدن در حوزه علمیه ما از همون دوروبر خودشون، یعنی کفایه و شرح کفایه، چیز دیگه خبری ندارن ها. اصلا از این که دنیا الان دیگه زیر و رو شده در اطلاعات خیلی مهمه. مرحوم شیخ صدر اونطوری نبود، خیلی بیروز بود و دلیلش هم کتاباشه، نفوذش در میان دانشگاهیه. من بعد رفتم تحقیق کردم که چطور شد که مرحوم شیخ صدر رفت دنبال این قضیه، دیدم بابا در کشورهای عربی اصلا در کلیت الشریعه یک رشته ای داریم ما به نام رشته اصطلاح شناسی. و لذا من همیشه میگم یکی از نقطه ضعف‌های ما طلبه ها اصطلاح شناسی. یه اصطلاحاتی را که ما از اول اصول فقه تا آخرش میخونیم و یکی از رفقا جمع‌آوری کرد هزار اصطلاح شد، اینا را حضور ذهن نداریم. از اول شرح لامه تا آخرش میخونیم ولی حضور ذهن نداریم که کلمات چیه، اصطلاحات چیه. مرحوم شیخ صدر اونجا فرق بین مال و بین ملک را بیان میکنه. اول از نظر لغوی ملک را بیان میکنه که ملک در حقیقت یعنی تسلط انسان بر اموال. منتها این ملکیت ممکنه یک دانه گندم ملک من است ولی ممکنه مالیت نداشته باشه. لذا ایشون میگه بین ملکیت و بین مالیت اما خاص من بچه، یعنی یک شیء ممکنه مال باشه، الان پرنده آسمان و ماهی دریا مال هست ولی ملک نیست. باز دانه گندم ملک هست ولی مال نیست. شما نگاه کنید، باز مثلا بعضی چیزها ممکنه مثلا فرض بکنیم که مال باشن ولی ملک نباشن. این کتاب الان ماله ولی ملک من نیست، این را از کتابخانه من گرفتم. یک شیء هم هست که مثلا این کتاب اینجا الان هم ملک من است هم مال من است. ملکیت گاهی با هم جمع میشن، بینشون اما خص من وجه است، به قول مناطقه اما خص من وجه است. ملکیت و مالیت با هم جمع میشن، ملکیت جدا میشه، مالیت هم جدا میشه. لا املکو یعنی تسلط و سیطره بر نفس خودم من ندارم. لا املکو الا نفسی، مگر خودم را داره. پس ملکیت دوستان عزیز روشنه. ببینید وقتی قرآن میفرماد مالک یوم الدین، مالک از ملک باشه یعنی مالکیت، مالک از ملک باشه یعنی سیطره و فرمان روایی. ملک از ملک گرفته شده به قول علامه طباطبایی و مالک از ملک گرفته شده، از ملک، ملک فلانیه، یعنی تمام حق مال اویه که در این کالا بتونه تصرف کنه. این رو میگن ملکیت در حقیقت. لا املکو الا نفسی در حقیقت. خیلی خوب ببینید، استیلا و تسلط و سیطره را شما اگر مراجعه بفرمایید در کتابهای لغت فرمودن معنای ملکیت است. خب این استشهادی به آیه شریفه. به کلمات مفسرین هم دوستان عزیز اگر مراجعه کنیم تقریبا همین مطلبی را که خدمتتون عرض کردیم روشن شد. پس آیه شریفه به مفهومش دلالت دارد و و مفادش این است که مالکیت انسان خودش را، و چون انسان مالک نفسش خواهد بود، فیجوز له ان یتصرف فیها بما یشاء، هر جور میتونه تصرف کنه. و یکی از جورهایی که میتونه تصرف کنه اینه که اعضای بدن خودش را بیرون بیاره و اینها را در حقیقت یا هدیه کنه یا بفروشه. پس میتونه عقود انشائی را در مقابل اجزای بدن خودش انجام بده، پوست بدن خودش را برای پیوند پوست بفروشه، رگ بدن خودش را برای پیوند رگ بفروشه. اینا چیزی دو تا چهار تا الان تو دنیا دیگه. خون بدنش را در بیاره و بفروشه، یک امر مفروغانه در دنیایه. فقط ایران ما خون هدیه میشه و مردم عادت کردن. من همیشه میگم مردم تابع حکومتن، آقای الناس علی دین ملوکه. ببینید اگر ملوک ما را به سمت و سوی خوب سوق بدن، مردم پذیرش دارن. در ایران ما جا افتاده که مردم باید خون را هدیه کنن، نمیفروشن به کی بدون، ولی کشورهای دیگه بابا سر چهار ماه منتظره که بره خون خودش بفروشه. هیچ کسی برای کسی، حتی فرزند برای پدر خون نمیده، برادر برای برادر خون نمیده. آره قیمتش هم خیلی زیاده به قول شما در کشورهای خارجی، ولی در ایران ما بابا استقبال میکنه. برای چی؟ برای که فرهنگ جا افتاده. ما اگر فرهنگها را در جامعه جا بندازیم و تبلیغ بشه، مردم توجیه بشن، مردم بدونن آقا راه چیه، چا چیه، فلسفش چیه، مردم که دیگه اینطوری نیستن که قبول نکنن. ببینید این جهت در حقیقت روشن شد. پس بنابراین دوستان عزیز، بزرگان ما وقتی که آمدن گفتن آیه شریفه لا املک الا نفسی دلالت بر تسلط انسان بر نفس خودش میکنه، معناش اینه که برای اجزای بدن انسان هم حیثیت مالیت هست، هی هم حیثیت ملکیت هست. پس در حقیقت اینا در نقطه اما اخص من وجه نگفتیم جمع میشه، در حقیقت اعضای بدن انسان هم مالیت پیدا میکنن هم ملکیت انسان ثابته. پس لذا میتونه هم هدیه کنه، چون هدیه باید مال باشه، هدیه باید ملک انسان باشه، هم میتونه بفروشه، چون مال لا بیع الا فی ملکه، لا هبت الا فی ملکه، و مال و ملک باید باشه که بفروشه. پس قضیه دوستان عزیز روشنه. این دلیل اول. البته دلیل اول دوستان عزیز یک خدشه ای هست که ما در این خدشه دیگه زمینگیر میشیم، و اگر زمینگیر شدیم به آیه شریفه نمیتونیم به صراحت تمسک کنیم. آخه در آیه شریفه معطوفی وجود داره، و شما از نظر ادبی در معنی باب خامس اگر برید مطالعه کنید، اونجا معنی لبیب ابن هشام میگه معطوف و معطوفون علی در حکم تکرار عامله، یعنی عامل تکرار شده. ای و اخی که میاد یعنی مثل الا نفسیه. خب آیا واقعا انسان نسبت به اخی، بالاخره برادر انسان اجنبی حساب میشه، آیا نسبت به اجنبی ما مالکیت داریم؟ آیا نسبت به اجنبی ما تسلط داریم؟ پس آقایون وحدت سیاق به قول اصولیان و تابع و مطبوع به قول نحویان و تابع و مطبوع به قول اهل بلاغت و فصاحت، اینا اشتراک مطبوع و تابع را با هم میرسونه. پس نباید ما فرق بین نفسی و بین اخی بگذاریم، باید به همان محدوده پا بگذاریم که اخی درش وجود داره، و اخی در محدوده هر تصرفی وجود نداره. اخی در محدوده چون اخی اجنبیه. پس بنابراین آیه شریفه شاید ملکیت به این معنایی که ما حق تصرف در اعضای بدن برادر را داشته باشیم دلالت نکنه. پس بنابراین در مورد لا املک الا نفسی هم همینطوره. در این وادی نیست، در این بیان نیست، در مقام بیان این که شما به تمام جهات تسلط بر نفس خودتون دارید چی نبوده. دوستان عزیز روشن شد این جنبه اول و مناقشه اول؟ در مورد
حضرت موسی علیه السلام وقتی استثناء بود نمی‌کنیم،
مگر این که کسی بگه در واقع که آقا فرزند شما اشکال دوم، فرزند شما حالا می‌فرمایید آقای دکتر نگاه کنید میگه که فرزند این شریعت موسی باشه، ما شرایع موسی را در موارد گوناگونی می‌بینیم قرآن نقل کرد. دوستان میدونن دیگه یهود شریعت داره، مسیحیت اصلا شریعت نداره. یعنی الان در مسیحیت هیچ فرع فقهی ما نداریم، اونا کلن هر چیزی در عالم برای اونا جوازه، اونا حرامی ندارن، حلالی ندارن. ولی یهود شریعت داره، یهود خیلی شریعتش به شریعت اسلام نزدیکه، بسیاری از فروش در فقه ما و در روایات ما آمده، الان در خود قرآن هست، ولقد کتبنا فی التوراة ان النفس بالنفس، ما آیه قصاص رو خوندیم و اونجا توضیح دادیم. الان بحث حجاب در متن تورات موجوده، اونا تو حجاب رو از ما محکمتر قائلن. در حقیقت بحث ارسلان چه بعضی چیزها که حرامه بعضی چیزها حلاله اونا دارن دوستان عزیز. خود خیلی چیزها الان من یادم نیست دیگه، همین بحث حجاب یادم هست، بحث مثلا فرض بکنیم که بله ختنه را مثلا یهود داره در حالی که مسیحیت نداره، یهود داره، از واجبات شریعت یهود هم هست. ببینید دوستان عزیز، پس برابر این مناقشه‌ای که از این بابت در این وجود داره، این آیه شریفه را کاری میکنه که به درد ما بحث ما در حقیقت کارآمد نباشه. البته اشکالات دیگری هم در این آیه شده، ولی ما دیگه رد میشیم. اجازه بدید و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.